پس خلاصه شو حالا عرض بکنیم ما دوباره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در بیان تفاوت قواعد اصولی با قواعد فقهی بود که این بحث تقریبا از متفرعات بحث تعریف علم اصوله. عرض کردیم در مورد تفاوت‌های قواعد اصولیه و قواعد فقهیه وجوه گفته شده. ما دیروز دو وجه را عرض کردیم. یکی وجهی که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که به نظر ایشون مسئله و قاعده اصولی آن است که فائده و نتیجه اون مختص مجتهده و برای مقلد بیفایده است. اما مسئله فقهیه و قاعده فقهیه آن است که فائده و نتیجه آن مختص مجتهد نیست، بلکه به نحو مشترک هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. نمونه این مسئله رو و مثالش رو عرض کردیم که مسئله حجیت خبر واحد یه مسئله اصولیه. دلیلش هم این است که نتیجه این مسئله، یعنی خود الخبر الواحد حجتون، چیزی است که فقط به درد مجتهد میخوره، برای مقلد قابل استفاده نیست. اما در مثلا قاعده کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، این هم برای مقلد و هم برای مجتهد فائده داره. شاهدش هم اینه، اگر یک مجتهدی در کتاب فتوایی بنویسه خبر واحد حجت است، این مقلد هیچ استفاده ای از این قضیه نمیبره. اما اگر بنویسد که مثلا بیع فاسد زمان آور است، این هم برای مقلد و هم برای برای خودش قابل استفاده است. وجه دوم وجهی است که مرحوم آقای نائینی فرمودند. البته آقای نائینی در یک جا فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی را یک امر دونستن، یک فرق بیان کردن. در جای دیگری گفتن بین قاعده اصولی و قاعده فقهی دو فرقه. فرق اول به نظر ایشون این است که قاعده اصولی اون قاعده است که متضمن یک حکم کلی باشه و قاعده فقهی آن است که متضمن یک حکم جزئی باشد. یعنی فرق اول از نظر ایشون مسئله کلیت و جزئیت. فرق دوم این است که قاعده فقهی اون مسئله و قضیه ایست که به طور مستقیم به عمل آحاد مکلفین مربوطه، اما قاعده اصولی مستقیما به عمل آحاد مکلفین مربوط نیست. حالا عرض میکنم، اولا دو تا مسئله رو باید اینجا دقت بکنیم. یک، این که آیا از دید مرحومای نائینی که گفتن دو فرقه، واقعا دو فرق بیان کردن یا اینکه یک فرقه، دومی تفسیر اولیه، این یه مسئله. دوم این که آیا بین ضابطه‌ای که مرحوم آقای نائینی گفتن با ضابطه‌ای که مرحوم شیخ فرمودند تفاوتی وجود داره یا نه. دیروز اینها رو اشاره کردم، اما حالا خلاصش رو عرض میکنم. اما مسئله اول این که درسته که مرحوم آقای نائینی فرمودن دو فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی هست، اما فی‌الواقع این دو فرق نیست. در ضابطه اول و وجه اول آقای نائینی در حقیقت مدار تفاوت را بر کلیت و جزئیت گذاشته. میگه قاعده اصولی آن است که متضمن یک حکم کلی باشه و قاعده فقهی آن است که متضمن یک حکم جزئی باشه. در ضابطه دوم در واقع یک ضابطه مستقلی ارائه نکرده، آمده کلیت و جزئیت را تفسیر کرده. میگه جزئی آن است که مستقیماً به عمل مکلف ارتباط داره، کلی آن است که مستقیماً به عمل مکلف ارتباط نداره. خب این در واقع نمیشه به عنوان یک فرق و تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی قلم داد بشه. این امر دوم تفسیر امر اوله. گویا آمده اون چرا که در امر اول گفته بود که قاعده اصولی متضمن یک حکم کلیه، قاعده فقهی متضمن یک حکم جزئی است، آمده اینجا حکم کلی و حکم جزئی را تفسیر کرده، توضیح داده. حکم کلی یعنی اون حکمی که به عمل آحاد مکلفین به طور مستقیم ارتباط نداره و جزئی آن است که ارتباط مستقیم به عمل آحاد مکلفین داره. این نکته اول، که پس در واقع مرحوم آینایی یک ضابطه ارائه کردن. اما نکته دوم و مسئله دوم این که ببینیم آیا اون چرا که مرحوم آقای نائینی گفتن با اون چرا که مرحوم شیخ گفتن دو ضابطه متفاوته یا یک ضابطه است. به نظر میرسه روح هر دو ضابطه یک امره، یعنی اساس فرمایش مرحوم آقای نائینی همون حرف شیخه. از دید شیخ فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی این بود که نتیجه مسئله اصولی مختص به مجتهده و نتیجه مسئله و قاعده فقهی مشترک بین مقلد و مجتهده. خب این رو بذارید کنار این ضابطه که قاعده اصولی آن است که به عمل آحاد مکلفین مستقیما ارتباط نداره و قاعده فقهی آن است که به عمل آحاد مکلفین به طور مستقیم ارتباط داره. خب این بیان آقای نائینی عبارت اخرای همون فرمایش مرحوم شیخ. شما وقتی میگید که قاعده اصولی آن است که فایده و نتیجه فقط مختص به مجتهده، این اگر به بیان دیگر و از یک زاویه دیگر نگاه بشه همون چیزی است که مرحوم آقای نائینی گفتن، که قاعده اصولی اونیست که به عمل آحاد مکلفین به طور مستقیم مربوط نیست. این دوتا به نظر نمیاد فرقی داشته باشن. یا اگر میگید قاعده فقهی، همچنانی که شیخ میفرماید قاعده فقهی عبارت است از اون مسئله‌ای که نتیجش مختص مجتهد نیست، هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. خب این در واقع تفسیرش همون چیزیست که آقای نائینی فرمودن که قاعده فقهی متضمن یک حکم جزئی است، یعنی به عمل آحاد مکلفین مستقیما مربوط است. اینجوری نیست که اختصاص داشته باشه به مجتهد. پس تا اینجا ولو به حسب ظاهر ما گفتیم دو ضابطه برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی از دید شیخ و نائینی وجود داره، اما در واقع هر دو یک ضابط است و اساس فرمایش مرحومای نائینی هم بازگشت به فرمایش شیخ. حالا تعابیر مختلفه، به هر حال وقتی که میخوان در تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی سخن بگن، یکی به عنوان ضابطه مسئله اصولی و فقهی از دید شیخ مطرحه، یکی از دید آیه نائینی. تازه از دید آیه نائینی هم بعضی ها میگن دو ضابطه و دو فرق وجود داره، ولی ما عرض کردیم نه، فی الواقع از دید مرحوم آقای نائینی میتونیم بگیم دو ضابطه و دو تفاوت برای مسئله اصولی و فقهی است، و نه بین فرمایش مرحوم آقای نائینی و فرمایش مرحوم شیخ تفاوت جوهری است، تفاوت اساسی نیست، هر دو یک امر رو بیان میکنند. این عرض به حضور شما محصل این قسمت و فرق اول، یا حالا بگیم فرق اول و دوم، بالاخره به نظر ما یک فرق بیشتر نیست. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کردن به آقای نائینی، چون میدونید مرحوم آقای خویی از شاگردان مرحوم نائینی بوده، تقریرات درس آقای نائینی را هم نوشتن، اجود و تقریرات که به قلم مرحوم آقای خویی هست، و عرض به حضور شما تقریرات درس آقای نائینی. ایشون اونجا اشکالی کردن به آقای نائینی، اسمی از شیخ نبرده، به عنوان یک اشکال به این ضابطه ای که آقای نائینی ارائه کردن. ایشون میفرماید که ما میپذیریم که قاعده اصولی نتیجش باید در اختیار مجتهد قرار بگیره و قبول داریم که نمیتواند نتیجه قاعده اصولی به مکلف و مقلد ارائه بشه، یعنی به عمل آحاد مکلفین مستقیما مربوط نمیشه. اما در مورد قاعده فقهی پذیرش این امر و این ضابطه که قاعده فقهی قاعده ایست که نتیجهش مختص مجتهد نیست، مشترک بین مقلد و مجتهده، این رو میگه ما قبول نداریم. بعضی از قواعد فقهیه هستن که نتیجه اونها به درد مقلد هم نمیخوره. مثل این از صلح جائز بین المسلمین الا ما خالف الکتاب و سنت. صلح بین مسلمین جائز مگر اون صلحی که مبتنی بر یک شروط و اموری باشد که با کتاب و سنت مخالف. خب این یه قاعده فقهی است. حالا ببینیم این قاعده فقهی واقعا مختص به ببخشید واقعا مشترک بین مقلد و مجتهده، یعنی هم مجتهد ازش میتواند استفاده بکند و هم مقلد. میگن خیر، مقلد از این قاعده نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ برای اینکه اگر مقلد بخواد استفاده ببرد از این قاعده، باید بداند که چه چیزهایی در کتاب و سنت وجود دارد و آشنای به چارچوب صلح مورد تأیید کتاب و سنت و اموری که مورد قبول کتاب و سنت باشه، تا این از صلح جائز بین المسلمین با این استثناء برای او مفید فائده باشه. مقلد این چیزا را چه میدونه چی؟ مقلد از کجا بداند که این صلح او مخالف کتاب و سنت هست یا نیست؟ لازمه به استفاده کردن از این قاعده اطلاع بر یک اموری است که به طور عادی مقلدین از این امور اطلاع ندارن. یا مثلا در مورد همین قاعده کل ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، ایشون میگه این هم نتیجهش به درد مقلد نمیخوره. اینجور نیست که مشترک بین مقلد و مجتهد باشه. چرا؟ برای این که میگن طبق این قاعده هر چیزی که هر عقدی که صحیحش زمان آور باشه، فاسدش هم زمان آور. خب اولین پایه این قاعده اطلاع بر عقود صحیح هست که کدام یکی از عقود صحیح زمان دارد تا حالا فاسدش بخواهد زمان آور باشه. در قدم اول مقلد باید بدانه که مثلا بیع صحیحش زمان آوره، تا حالا بخواد ببیند که فاسدش هم زمان داره یا نداره. مقلد اینو از کجا میدونه؟ از کجا میداند که کدام یکی از عقود صحیحه زمان آور است و کدام یک زمان آور نیست؟ لذا ایشون با توجه به این اشکالی که در این ضابطه وجود داره، اومدن تغییر دادن و یک وجه دیگری رو برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی بیان کردن، که این در حقیقت با اون به اصطلاح توضیحی که ما دادیم و اینکه وجه آینایینی رو به وجه شیخ برگردوندیم میشه وجه دوم، گرچه از نظر ترتیب نام کسانی که ضابط ارائه دادن میشه وجه سوم، اما در واقع وجه دومه، چون بین اون قبلی ها بین از نظر ما فرقی نبود. ایشون اومده میگه ضابطه مسئله اصولی و فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی اینه که قاعده اصولی در رابطه با استنباط حکمه، و قاعده فقهی مربوط به عالم تطبیق حکم. در قاعده اصولی حکم استنباط می شود، در قاعده فقهی حکم تطبیق می شود. یعنی یک گویا حکم کلی است که بر مصادیق و افرادش منطبق میشه. پس فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی از نظر ایشون فرق استنباط و تطبیق. میگه شما مثلا با قضیه الخبر الواحد حجتون و کبرا قرار دادن این و ذمیمه یک صغرا، یه حکمی را استنباط میکنید، مثل وجوب نماز جمعه. اما در مثل کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، شما حکمی استنباط نمی کنید، میاد این را منطبق میکنید بر مصادیقش. مثلا یکی از مصادیقش بیع فاسد، یکی از مصادیقش مثلا اجاره فاسد، و یا به نحو جزئی تر بیع مشخص معین خارجی، اینم یکی از مصادیقش. همش تطبیق، استنباط نیست. این وجه دیگر که آقای خویی ارائه داده. حالا ببینیم این وجه درسته یا نه، آیا واقعا میتونیم بگیم فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی فرق استنباط و تطبیق یا نه. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال به این ضابطه کردن که به نظر میرسه اشکالات واردی هم باشه. اشکال اول آقای صدر به مرحوم آقای خویی این است که مسئله استنباط مختص قواعد اصولی نیست، بلکه بعضی از قواعد فقهی هم این حیث استنباط در اونها وجود داره. البته ایشون مثال نزده ها که حالا کدام قاعده فقهی است که جهت استنباط در وجود داره. خوب بود مثال میزدن منظور ایشون که میگن بعضی از قواعد فقهی این حیث استنباط درش وجود داره، بالاخره معلوم بشه. خب اصل حجائزن، خب نه خود قاعده اون استثناشه، از صلح جایزون بین المسلمین، خب الا ما خالف الله، مثلا ما خالف کتاب الله و سنه، ما خالف کتاب و سنه. خب اینو باید ببینیم آیا این مسئله که عرض به حضور شما صلح جائز بین مسلمینه، مگر اون صلحی که مخالف کتاب و سنت باشه، خود این مستثنامن اون استثناءش هم درست، این استنباط در اینجا صورت میگیره؟ درسته، بر استثناش اشکال کرده. ببینید اون چیزی را که مخالف کتاب و سنته، خب این اطلاع بر او میخواد. خب آیا ما باید الزاماً اون چیزهایی که مخالف کتاب و سنته به عنوانی که جزء این قاعده است استنباط بکنیم؟ اطلاع باید داشته باشیم. خب اطلاع بر این نمیشه که بگیم الزاماً در پی یک استنباط باید باشه. اونی که ما اینجا میخوایم اطلاع، لذا نمیشه این جهت رو به اصطلاح به عنوان این که حیث استنباط درش هست بپذیریم. لذا اشکال اول جناب شهید سعد به مرحوم آقای خویی به حسب کبرای کلیش اگر نمونه و مثال براش بیارن خوبه، منتها مثالی نزدن، لذا ما نمیدونیم بگیم منظور ایشون از این که بعضی از قواعد فقهی هم جهت استنباط درش هست چیه، ما اینو نمیدونیم. اما اشکال دوم این است که ایشون میگه مسئله استنباط و تطبیق که به عنوان فرق بین قاعده اصولی و فقهی ذکر شده و گفته شده که در قاعده اصولی استنباط حکم است و در رابطه با استنباط حکمه، اما قاعده فقهی در رابطه با تطبیق واقع مسئله این است که استنباط و تطبیق از فرقهای جوهری و اساسی بین قاعده اصولی و قاعده فقهی نیست، در واقع یک فرق اساسی و جوهری بین این دو وجود دارد که از آثار اون فرق مسئله استنباط و تطبیقه. خود استنباط و تطبیق فرق نیست، اینا از آثار اون فرقه. حالا مثالی که ایشون میزنه میگه ببینید این قاعده النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد ام لا، در اصول داریم نهی از یک چیزی مستلزم بطلان و فساد هست یا نه، آیا اگر یک عبادتی مورد نهی قرار گرفت تعلق نهی به یک عبادت و حالا معاملم در جای خودش، این یقتضی بطلان و الفساد ام لا، این یه مسئله رو شما نگاه کنید. میگن در این مسئله اگر ما به این جهت اقتضاء نگاه کنیم، اینکه میگیم آیا نهی از یک چیز مقتضی فساد اون چیز هست یا نیست، از اقتضاء نهی نسبت به بطلان بحث بکنیم، این بحث از اقتضاء در واقع به دنبالش استنباط بطلانه، یعنی ما اول بحث میکنیم از این که این اقتضاء وجود داره یا نداره، اگر اقتضاء ثابت شد بطلان استنباط میشه، اما اگر ما فقط به این جهت نگاه کنیم که آیا این عبادت منهی عن باطل است یا نه، اینجا مسئله تطبیقه. یعنی مسئله استنباط و تطبیق به عنوان یه فرق نمیتونه حساب بشه، چون یه مسئله رو شما ملاحظه فرمودید از یه حیث میشه استنباط، از یه حیث میشه تطبیق. اگر ما همین مسئله النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد را از حیث اقتضا بهش نگاه کنیم، بحث بطلان میشه یک امر استنباطی، اقتضا به دنبالش استنباط بطلان میشه. اما اگر فقط از اول بحث کنیم آیا این عبادت باطلن ام لا، عبادت منهیون ان باطلون املا، این حیث تطبیق درشه، استنباط نیست. پس اینجور نیست که در قاعده اصولی الزاماً مسئله استنباط باشه در قاعده فقهی تطبیق. همین یه قاعده اصولی رو شما دیدید، از یه حیث جنبه استنباط داره، از یه حیث جنبه تطبیق. این نشون میده فرق اساسی این نیست. و حالا ایشون یک به اصطلاح توضیحاتی در آن چیز دیگری میگن، اما به نظر میرسه که عرض به حضور شما مجموعاً این وجهی که مرموهای خویی گفتن، مسئله استنباط و تطبیق، نمیتونه به عنوان یک فرق اساسی بین ضابطه اصولی، بین قاعده اصولی و قاعده فقهی باشه. حداقل این دو اشکالی که ایشون گردن، ولو اشکال اول مثالی براش نزدن، اما به هر حال به نظر میرسه که اشکالات واردی باشه. حالا بعد خواهیم دید اتفاقا این فرمایش مرحوم آقای خویی یکی از وجوهی است که در بین عامه هم به عنوان فرق بین قاعده اصولی و فقهی مطرحه. وجوهی رو گفتن، یکیش همین مسئله استنباط و تطبیقه. به هر حال اینم وجه دوم. وجه سوم یا چهارم بنابر اون اختلافی که وجود داره اینه: قواعد اصولی قواعدی هستن که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده، اما قواعد فقهی مختص به بعضی از ابوابن. قاعده اصولی اختصاص به بابی دون باب نداره. شما استصحاب رو نگاه کنید، استصحاب من اول الفقه الی آخر الفقه بهش استناد میشه. حجیت خبر واحد که یک مسئله اصولی است، اختصاص به یک باب خاصی نداره، در همه ابواب استفاده میشه. اما قواعد فقهی این خصوصیت رو ندارن. قواعد فقهی هر کدامش در یک حوزه خاصی و در یک باب یا چند باب خاص مورد استفاده قرار میگیرن، مثل همین کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، که میگن این فقط مثلا در ابواب مربوط به عقود معاوضی جریان پیدا میکنه، در ارث، در نکاح، در کثیری از ابواب فقه این قاعده کارایی نداره. لذا یک ضابطه این چنینی ارائه دادن. حالا من یک جنبندی کلی در مورد این تمایزات عرض میکنم که خالی از فایده نیست. خب این قاعده، این وجه سوم برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی. خب به این وجه هم یه اشکالی کردن. احسن، گفتن که آقا اگر این امر درست باشه، یلزم که اصالت الطهاره و اصالت الهلیه از دائره مسائل علم اصول خارج بشن و به عنوان مباحث فقهیه مطرح بشن. چرا؟ اصالت الطهاره که معلومه، واقعا یختص به باب دون سایر الابواب. در کتاب باب طهارت، حالا فوقش در یکی دو باب دیگر اونم استطرادن مطرح بشه. پس باید اصالت الطهاره رو از دائره مسائل علم و اصول خارج کرد. اصالت الهلیه هم طبق این بیان منحصر به موارد دوران بین هلیت و حرمت، یعنی مشتبه الحکم، در جایی که ما شبهه داریم که آیا این حلال یا حرام. اینم در اکثر ابواب فقه جریان نداره. این اشکالی است که به نظر میرسه به این وجه بعضن ایراد شد. اما ما پاسخ میدیم از حداقل اشکالی که مربوط به اصالت الهلیه است، ما این اشکال رو رد میکنیم. عرض ما این است که اصالت الهلیه و قاعده هلیت اختصاص به بابی دونه باب نداره. این که شما میگید اصالت الهلیه در موارد مشتبه الهلیت و الحرمه به کار میره، این اشتباه حلال و حرام که مجرای اصالت الهلیه هست، این که در یک باب خاصی نیست، این اشتباه حلال و حرام در همه ابواب میتونه پیش بیاد. واقعا اصالت الهلیه با این ضابطه از دائره مسائل اصول خارج نمیشه، چون اصالت الهلیه در اکثر ابواب فقه جریان داره. لذا جایی برای این اشکال نیست که بگیم اصالت الهلیه طبق این ضابطه سوم یا چهارم از دائره مسائل علم اصول خارج میشه، چون اصالت الهلیه منحصر به یک ابواب خاصی است. کدوم ابواب خاص؟ اصالت الهلیه و اصالت البراءه اصلی است که مثل استصحاب در اکثر ابواب فقه جریان داره. میمونه اصالت الطهاره، که اصالت الطهاره رو ما از اولم عرض کردیم، لا مانع من الخروج، هیچ مشکلی از التزام به خروج قاعده طهارت از دائره علم اصول نداریم. و واقعا در علم اصول هم از قاعده طهارت بحث نمیشه. حالا امام رحمت الله علیه که میگفتن لا مانع از این که ملتزم بشیم حتی اصالت الهلیه هم از دائره علم اصول خارج بشه، که نمیشه. شما ببینید چقدر از مباحث علم اصول مختص به اصل براءت، اصل هلیت، اما التزام به این که اصالت و طهاره از دائره علم اصول خارج بشه هیچ مانعی نداره. لذا این وجه به نظر نمیرسه وجه بدی باشه، این وجه سوم. نه اینکه خالی از عیب باشه ها، ولی اجمالا این اشکالات وارد نیست. خب ببینید اون نه ببینید، درسته ما عرض به حضور شما اومدیم یک ضابطه ای برای قواعد اصولیه دادیم، خب اما قواعد فقهیه رو که معرفی نکردیم. اون فقط اخراج، ولی معرفی نکردیم. اون یک حیثی که میتوانست با قواعد اصولی مشترک بشه و به اشتباه بندازه، خواستیم اون رو نفیش کنیم. اما باز برای قواعد فقهیه و اون مایز واقعی و حقیقی بین این قواعد اصولی و قواعد فقهیه کارساز نیست. اونجا فقط قواعد اصولیه رو معرفی میکنه و اون جایی که ممکنه مشتبه بشه با قواعد فقهیه. اما حالا فارغ از اون چه تفاوتی بین قواعد اصولی و فقهی است، این باید مستقلا معلوم بشه. فرق دیگری که گفته شده و بگیم و تمام کنیم، فرق چهارم حالا یا پنجم، اون فرقی است که امام رحمت الله علیه فرمودن فرق بین عالیت و استقلالیت. ایشون میگه قاعده فقهی خودش مقصود بالاصاله است، قاعده اصولی خودش مقصود بالاصاله نیست. قاعده فقهی آلت نیست، ابزار برای رسیدن به یک امر دیگر و حکم دیگر نیست. ما فیه ینظر است، ما به خودش کار داریم. حکمی که از این قاعده و این قاعده او رو بیان میکنه برای ما مقصود به ذاته. دیگه با این نمیخوایم بریم یک چیز دیگری رو بیابیم، واسطه نیست. اما قاعده اصولی یه قاعده عالی است، عالیت داره، واسطه است، ابزاره، ما بهی ینظر است، مثل آینه میمونه. با این میخواد به چیز دیگری برسید، مقصود به ذات نیست. میگه ببینید حجیت خبر واحد، شما الخبر الواحد حجتون، برای این است که شما را برساند به وجوب نماز جمعه. خودش ارزش ذاتی نداره، یه آلتی است، ابزاری است برای رسیدن به وجوب نماز جمعه، واسطه استنباط حکم وجوب نماز جمعه است. اما اون اینجور نیست، اون ما فیه ینظر نیست، ما بهی ینظره. این قاعده حجیت خبر واحد. اما قواعد فقهی نه، خودش مقصود به ذاته. اینم فرق دیگه. این فرق هم فرق بدی نیست، الا اینکه همون مشکل رو داره. فقط مسئله اصالت الهلیه رو به اصطلاح دچار مشکل میکنه. حالا این حال این چهار یا پنج فرقی که گفته شده، من میخوام عرض کنم لازم نیست حالا هر یک کدوم از این فرقها بخواد واقعا یک فرق جامع و کاملی رو بگه. همینقدر که به هر حال اشاره به یک تفاوت قالبی هم داشته باشه، مرزها رو غالبا معلوم بکنه، کافیست. یا مجموعه اینها رو ما با هم به عنوان فرقهای ضابط، فرقهای قاعده فقهیه و قاعده اصولیه بپذیریم. علی‌ای حال این وجوه باید ببینیم اونی که از همه کمتر مورد اشکاله، اون رو ما به عنوان فرق بپذیریم. این اجمالی از فرقها. حالا ما یه اشاره ای هم فردا انشاءالله به فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی خیلی خلاصه و فهرستوار از دیدگاه عامه هم میکنیم، ببینیم از دید اونها چه فرقی است بین قواعد اصولی و قواعد فقهی. و ملاحظه خواهید کرد که مشابهت های بالاخره کمی هم نیست بین اونچه که بین ما مطرحه و اونها. الحمدلله رب العالمین.